حوزه کتاب‌های دینی، هم در حوزه کتاب‌های ادبی، هم در حوزه کتاب‌های تاریخی. ما کتاب‌های زیادی رو اونجا به توسط همین ناشرین ترک ترجمه شده و چاپ شده، ما هم حمایت کردیم بر از بخشی از اونها. کتاب‌های حدود 450 عنوان کتاب ترجمه شده و چاپ شده در ترکیه، گفتم در موضوعات مختلف. بله. این هم یک بله. بخشی از فعالیت‌های ما هستش. یه بخش دیگری از فعالیت‌های ما فعالیت‌های دانشگاهی هست. ما با دانشگاه‌های ترکیه هم برنامه‌های مختلفی رو برگزار می‌کنیم، همایش‌های حالا ادبی هستش یا همایش‌های دینی هستش، بعضن با دانشکده‌های بله، الهیات بله. هستش برگزار می‌کنیم، یا رفت آمدهای هیئت‌های دانشگاهی است. اینها این برنامه‌ها رو هم داریم. بعد یه بخش دیگری از فعالیت‌های ما بخش زبان فارسی هست، آموزش زبان فارسی به علاقمندان به زبان فارسی و حمایت از کورسی‌های زبان فارسی که ما در اونجا داریم. این کار انجام میدیم
در دانشگاه
نه. در یه جایی رو ما اجاره کردیم، به اونجا کلاس‌های آموزش زبان فارسی برگزار میشه. از کورسی زبان فارسیمون که در دانشگاه استانبول هستش، حدود 400 فارسی آموز دانشجو داره در مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا. از اونا ما حمایت میکنیم، اگر درخواست بکنن در مقطع فوق لیسانس ما اینها را اعزام میکنیم در ایران، یا دکتراشون را در ایران بخونن.
یکی از اتفاقاتی که جناب دیدبان عزیز به میزبانی تهران پایتخت ایران عزیز برگزار شد، دهمین اجلاس رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بود. در این اجلاس سه محور همگرایی صادرات فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی با محوریت نگاه دانش بنیان برش تاکید شده. خب ما بیماری کرونا داشتیم و شکلگیری بسیاری از فعالیت‌ها در فضای مجازی که حالا محوریت نگرش دانش بنیان رو داره تبیین می‌کنه. من می‌خوام با همین سه محور، هر کدوم که مد نظر خودتونه، چه صادرات فرهنگی، چه همگرایی، چه نگاه دانش بنیان، فارغ از ایرانیان عزیز که در کشور ترکیه حضور دارن، با برای خود مردمان ترکیه معرفی هر چه بیشتر ایران، چه فرهنگیش، چه تاریخیش، چه سیاسیش، و شکلگیری اون همگرایی که مد نظر آن اجلاس بود چه اقداماتی صورت گرفته و واکنش اونها چیزی کم از بازخورد خود مردمان ترکیه هم برای ما بگید.
ببینید، این برنامه‌ای که اجلاس برگزار شده، یعنی این تحولی که در سازمان مطرح هستش، این رویکرد جدیدی هستش
بله.
که از امسال در واقع اصلا این اجلاس هدفش برگزاری و تبیین این رویکرد جدید هستش. البته در استانبول شروع شده، ما یک نمایشگاه اسباب بازی بود که همین مؤسسات در واقع کارآفرین و دانش بنیان شرکت بله. کردن در بله. اونجا برای اولین بار. تا حالا در نمایشگاه اسباب بازی ایران شرکت نکرده بود. برای اولین بار امسال شرکت کردن. تر فروردین ما چند تا شرکت بودن، اینها اومدن اونجا شرکت کردن، بازخورد خیلی خوبی داشت، هم در ترکیه هم خود دوستان که اومده بودن، مؤسسات و شرکت هایی که در اونجا بله. شرکت کرده بودن راضی بودن. این قدم اوله، چون ما تازه شروع کردیم تو این حوزه بله. کار میکنیم بله. یک شرکت های دانش بنیان به استانبول اومدن، تو اسفند ماه بود، حدود 60 تا شرکت اونجا حضور پیدا کردن. دو حوزه های فناوری های نوین بود که بخشی از اینها تازه شروع کردن در ترکیه، کارهاشونو دارن تبلیغ میکنن، فعالیت هاشونو شروع کردن
بله.
ولی این ابتدای کار هستش. امیدواریم انشالله به امید خدا این گونه برنامه ها تداوم داشته باشه انشالله. ما بتونیم کالاهای اینها را اونجا معرفی بکنیم، فعالیت های اینها را اونجا معرفی بکنیم
انشالله.
بتونن انشالله به امید خدا در بازار جهانی، حالا در بازار ترکیه موفق باشن.
به عنوان پرسش پایانی، البته نخست، اگر که نکته‌ای در عرایض من مورد غفلت قرار گرفته یا شما تمایل دارید که حتما به اون اشاره کنید که اون رو در قالب جمع‌بندی داشته باشیم. ما طی یک دهه اخیر، اگر بخوایم تاریخ رو مورد رصد، طی یک دهه اخیر بیشترین رشد تعاملات رو با کشور ترکیه، بهتر بگم کشورهای همسایه داشتیم، اما با روی کار اومدن دولت 13 یکی از اصلی‌ترین شعارهای این دولت ارتباط با همسایگان ایران هست. چون فهمیدید جدیدی رو هم خود رایزنان فرهنگی آغاز کردن. اولین برنامه‌هایی که برای شما تبیین کردن چیست؟
اولین برنامه همین برنامه صادرات کالاهای فرهنگی هستش که رایزنا را موظف کردن در این حوزه فعالیت بیشتری داشته باشن. این یکی از برنامه هستش. برنامه های مختلف دیگری که قبلا در واقع بودش اونا را ما برگزار میکنیم، برنامه هایی که داشتیم. حالا برنامه های دیگری هم تدارک دیدن که انشالله با امید خدا اونها را باید بعد از اجلاس برگزار بکنیم و اجرا بکنیم
انشالله. و به عنوان جمله پایانی اگر امری هست در خدمتتونم.
ممنون و متشکر، سلامت باشید.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب حسن دیدبان، وابسته محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استانبول کشور ترکیه، و شما عزیزان که تا این لحظه با فرهنگ بدون مرز همراه بودید. یک بار دیگه از طرف خودم یکان همکارانم عرض تسلیت و تعزیت دارم این ایام رو، و امید که عزاداری هاتون هم مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه، و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. یا علی، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. یک بار دیگه فرارسیدن عاشورای حسینی و سال روز شهادت مولا حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در حادثه کربلا رو به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. همچنان با ما همراه باشید.
محمود بود سر تا پا، همان سری که خداوند بود، پا تا سر پسر به کوری چشمان فتنه کاری کرد. پر از علی شود آغوش دشت سر تا سر. امام غرق به خون بود و زیر لب میگفت به پیشگاه تو آوردم خدایا سر. میان خاک کلام خدا مقطع شد، میان خاک الف لام میم تا ها سر، حروف اطهر قرآن و نعل تازه اسب. چه خوب شد که نبوده است بر بدنها سر. میان معرکه سرگرم فضل و بخشش بود، به هر که هر چه دلش خواست داد حتی سر. و جنگ تن به تن آفتاب و پیکر او ادامه داشت، ادامه 3 روز، اما سر جدا شده است و سر از نیزه ها در آورده است، جدا شده است و نیفتاده است از پا سر. صدای آیه کهف و رقیب می آید، بخان و مرا زنده کن مسیحا سر. بسوزد آن همه مسجد، بمیرد آن اسلام که آفتاب در آورد از کلیسا سر. عقیل قصه و درد و گلایه را به که گفت؟ به چوب، چوبه محمل، نبا زبان، با سر. دلم هوای حرم کرده است میدانی، دلم هوای حرم کرده است میدانی، دلم هوای 2 رکعت نماز بالا سر.
یا امام حسین روسیای ما نگاه نکن، با هم اومدیم سوا نکن، دست خالی ما رها نکن، رها نکن. خاک پای زائراتم هر شب جمعه به یاد کربلاتم، بدترین نوکراتم هر شب جمعه به یاد کربلاتم. بازم از راه دور سلام داد از دوری مدام، کی میشه بازم بیام ای آقا، ای عشق زندگی رویای همیشگی دوست دارم از قدیم ای آقا یا امام حسین روسیای ما نگاه نکن با هم اومدیم سوا نکن دست خالی مو رها نکن رها نکن یا امام حسین روسیای ما نگاه نکن با هم اومدیم سوا نکن دست خالی مو رها نکن رها نکن با تو بوده خاطراتم هر شب جمعه به یاد کربلاتم تشنه آب فراتم هر شب جمعه به یاد کربلاتم دنیا و آخرت حسین خیر عاقبت حسین خوشبختی فقط حسین ای آقا من از تو دل نمی کنم حتی وقت مردنم بازم سینه می زنم ای آقا بگو با من یا امام حسین روسیاهی ما نگاه نکن با هم اومدیم سوا نکن دست خالی ما رها نکن رها نکن یا امام حسین روسیای ما نگاه نکن با هم اومدیم سوا نکن دست خالی ما رها نکن رها نکن من این سوا
از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هست.
سلام ما برسان
هوای ارمست و تردارم تمام دشت خوشبار است هوا گرم است و تبدار است تمام دشت خوشبار است و آتش می بارد در خیمه خورشید عالم تار بر خیمه بر خاک و افتاده تن اصحاب صدای زوزه گرگان بیرحم از تمام دشت میآید یا تفلی جسم خود را بر زمین نمناک خیمه سبزها
محرم آغاز حرکت به سمت انسانیت است و حرکت مداوم تاریخ از ظلمت به سمت نور نوری که از کربلا آغاز شده است همین انگیزه است که همیشه میان حق و باطل و ظلمت و نور جهاد برپاست آری تکرار شعار کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا با تحقق همین آرزو شکل گرفته است آنگاه که دیباچه خلقت سروده می شد نام مبارک حسین ابن علی علیه السلام پیش در آمد تمام نام هایی بود که عاشقانه خود را فدای راه خداوندگار شهادت کرده بودند
لشکر در یله سپهدار کربلا علم داره به لشکر در یله حسین علی کربلا همه قصد دو چشمان گل امبول بنی کردن سوار از الغمه با مشک پر از آب می آید خرامان خرامان به سمت خیمه سلطان و عشق حضرت سقا که در آن نگاه کودک ششمان پیدا دگر چشمش نمی‌بیند که اکر تیر باریدن کنه و عشقش قدرت دیدن گرفت.
این ایام حزن و اندوه رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و ما شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن محکومیت شدید جنایات اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه از مردم آشورایی تهران دعوت کرد تا در تجمع عظیم ضد صهیونیستی که روز سه‌شنبه 18 مرداد ماه رأس ساعت 17:30 در میدان فلسطین تهران برگزار می شود شرکت کنند. در کنار مردم مظلوم و ستم دیده فلسطین خواهیم بود و در مراسم اجتماع عظیم و با شکوه ضد صهیونیستی شرکت خواهیم کرد. خب شنوندگان گرامی، به ساعت 9 صبح رسیدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، خیمه‌گاه بهشت تقدیم به شما خواهد شد.
خیمه‌گاه بهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. به نام خدای حسین علیه السلام، سلام به شما با ویژه برنامه خیمه‌گاه بهشت از رادیو گفتگو. مهمان لحظه‌های سوگوار شماییم. ما در برنامه خیمه‌گاه بهشت به موضوع فضای مجازی و فرهنگ عاشورایی، لزوم حضور در فضای مجازی برای مقابله با بدعت‌های مراسم عزاداری، ظرفیت فضای مجازی در ترویج فرهنگ عاشورایی، ضرورت بکارگیری در فضای مجازی و تولید محتوای عاشورایی و اقدامات صورت گرفته می‌پردازیم. به همین منظور از دو میهمان گرانقدر در استودیو برنامه دعوت کردیم تا گویای نظراتی باشند که میتونه روشنگر این فضا در این ایام خاص باشه. جناب آقای علی خانزاده، مدیر محترم جشنواره‌های موضوعی رسانه‌های دیجیتال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که شخصیتی فرهنگی و همچنین فعال در این حوزه هستند، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد محسنی ارمکی، مدرس حوزه و دانشگاه، مؤلف کتاب‌های آشنایی با فرقه‌های زاله، حقیقت قدیر، جامعه آرمانی، فرهنگ نماز و جامعه اسلامی و همچنین مقالات گوناگون پیرامون نگرش دینی همچون رسانه‌های دیجیتال، فرصت تبلیغ دینی، فضای مجازی، فرصت یا تهدید، اصحاب عاشورایی امام حسین علیه السلام الگوی همه آثار و بیشمار موضوع مقالاتی است که دعوت ما را پذیرفتند و همچنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا آقا میری مدیر عامل سایت محترم تبیان نیز با ما در تماس تلفنی خواهند بود که در زمانش با ایشون ارتباط برقرار خواهیم کرد. خوش آمدید به استودیو برنامه جناب آقای عرمکی.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما مجری دوست داشتنی جناب آقای اسماعیلی و همه شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو.
درود بر شما جناب آقای خانزاده، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام و عرض تسلیت به شما جناب آقای اسماعیلی عزیز و همه شنوندگان محترمی که الان صدای ما رو میشنوند دارم.
درود بر شما. همچنین خدمت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا آقا میری مدیر عامل سایت محترم و وزین تبیان هم سلام عرض میکنیم.
سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم که بتونم در این برنامه پاسخ سوال شما رو بدم و پیشاپیش از این که سرما خوردم و ممکنه اذیت بشید هم عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. در خدمت سه عزیز بزرگوارمون هستیم و میخواهیم در این خیمگاه رسانه‌ای اندکی با خودمون خلوت کنیم، اندکی مرور کنیم آنچه بر ما گذاشته است و جایگاه خودمون رو روی بردار دین، باور و اعتقادات. من صحبت رو با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید محمد محسنی ارمکی آغاز می‌کنم. شما راجب فضای مجازی کتاب نوشتید.
بله.
راجب اصلا موضوعیت این برنامه.
بله.
ما با چه گستری اساساً روبرو هستیم؟
توی زمان حاضر که بخش عمده از وقت آدم‌ها رو فضای مجازی می‌گیره، یه جمله خیلی جالبی هست از مقام معظم رهبری، می‌فرماید هیچ زمانی تا کنون چنین فرصتی برای تبلیغ و ترویج فرهنگ عاشورا نداشتیم. اگر سید الشهدا روحی فدا در سال 61 هجری قمری تنها شد، در اقلیت قرار گرفت، ما الان همه با هم باید تلاش کنیم که فضای مجازی از نام، از شعارهای عاشورای سید الشهدا، از اهداف حضرت، از اون هدف اصلی قیام حضرت خالی نباشه. مبادا فضای مجازی ما دوباره دچار همون اقلیت بشه. آیت الله جوادی آملی یه برداشت جالبی فرمودن از فضای مجازی، فرمودن فضای مجازی فضای حقیقیه، جایگاه تضارب افکار و آراست و وقتی افکار و آرا در تضارب قرار میگیره، در دچار تفکر میشه، توی حالتی قرار میگیره که تأثیر گذار روی فکر انسان ها، حتی این فضای مجازی ممکنه مسیر زندگی شخصی رو تغییر بده، یا رو به مثبت یا رو به منفی. در هر صورت یه وظیفه داریم. وظیفه اصلی شاید این باشه که، و قطعا همینه، که نذاریم شعار عاشورایی امروز روز تاسوعاست، حضرت عباس علیه السلام در وفاداری، شعار عاشورایی سید الشهدا روحی فدا در امر معروف و نهی از منکر، از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح جامعه. این طور نیست که امر معروف نهی از منکر رو فقط توی جاهای سطح پایین جامعه یا توی روال عادی ببینیم، نه، از پایین ترین تا بالاترین سطح جامعه احتیاج به امر معروف نهی از منکر داره. حالا کاری به شرایطش و خودسازیش ندارم. سید الشهدا فرمود من برای احیای دین جدم قیام کردم و برای امر معروف و نهی از منکر. خب باید تو فضای مجازی امر معروف رو گسترش بدیم. یک. دو، حالا تا امر معروف نهی از منکر رو شنوندگان میشنون، این اولین چیزی که به ذهنشون متبادر میشه ممکنه این باشه که حالا از بدحجابی مثلا بگن و یا از بعضی از آزادی های خاص. اتفاقا امر معروف نهی از منکر بخش اصلیش در امر معروف نهی از منکر اقتصادی و مالیه. در این وضع الان جامعه ماست که بعضی ها به خاطر حالا یا سوء مدیریت توی زندگی شخصی تا در بخشای کلان جامعه موجب شدن که خیلی از آدم‌ها به خاطر وضع اقتصادی زندگیشون به مخاطره بیفته. اینا احتیاج به امر به معروف و نهی از منکر داره. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه این بخش مشهور هست که می‌فرماید که اگر یکی از این استاندارها ظاهرن بوده یا فرماندارها اگر خطایی کرد آبروی او رو ببرید، حد بزنید، مردم بشناسن او رو و از اون مقام عزلش کنید. خب
این دامن آلودگی در زمان امام حسین علیه السلام هم وجود داشت، مگر تطمیع مالی نبود؟ مگر آن عده مؤمنینی که مدیر هم بودن در خیلی از جاهایی که در کوفه بودن، مدینه بودن، در خیلی از شهرها بودن، اونا هم تطمیع مالی شدن؟ پس زمان و شرایط تغییر نکرده.
بله، درسته.
یعنی از این فرصت رسانه‌ای باید به خوبی استفاده کرد. من با آقای خانزاده صحبت میکنم، باز به شما برمیگردم. این برنامه خیمه‌گاه بهشت است و قرار بررسی بکنیم فرصت‌هایی که فضای مجازی میتواند برای تحلیل واقعی شرایط قیام امام حسین علیه السلام فراهم کنه. آقای خانزاده در خدمت شما هستیم.
عرض کنم خدمت شما که به اعتقاد من این فرصتی که برای ما دست داده، اگر خود این فرصت هرم درست ما تبیین نکنیم، از دستون خارج خواهد شد و دقیقا مثل یک نعمتی که اگر ما قدر اون نعمت رو ندونستیم باید پاسخ بدیم، اگر از این فضا استفاده نکنیم قطعا باید پاسخ بدیم. یعنی من از همینجا میخوام بگم این فضا فرصتی رو ایجاد کرده، اینجوری بگیم بهتره، که هر کسی میتواند در حد وسع خودش به این فرهنگ، به تبیین آرمانهای الهی و آسمانی که امام حسین علیه السلام براش قیام کرد، میتونه بپردازه و کار کنه. این یک نکته است.
بی مرز و بی زمان و بی مکان.
بله بله، دریای بی ساحلی است که خلاصه نه زمان میشناسد نه مکان. امروز شما نگاه کنید نکاتی که داریم میبینیم، مثلا یک سایتی که حالا جای آقا میری هم
حتما وارد بحث بعد از شما
بله حضور دارن، تبیان رو شما نگاه کنید، امروز تبدیل به یک ویکی معارف اهل بیت شده.
دقیقاً.
خب حالا در سطح کلان، در سطح جز میاد تا اونجایی که حتی ممکنه یک کسی یک کانالی رو ایجاد کنه در یکی از شبکه‌های پیام رسان یا یک پیجی رو در صفحات اجتماعی ایجاد کنه و اونجا به تبیین معارف اسلامی و خصوصا فرهنگ‌های عاشورا بپردازه. ما این رو باید دست کم نگیریم.
درست.
گسترش اشاره کنم به تعبیر مقام معظم رهبری، امروز ما یک کلاممون رو، یک هدفمون رو، یک برنامه ما، یک فرهنگسازیمون رو میتونیم از این مسیر به سمع و نظر میلیون ها آدم یا شاید میلیارد ها آدمی که اصلا نه ما رو میشناسن نه ما اونا رو میشناسیم میتونیم برسونیم. پس این فرصت، فرصت خیلی مختنمیه.
سپاسگزارم. جناب آقای آقا میری بزرگوار، امام حسین علیه السلام در معرکه یا گوداله قتلگاه فریاد برآوردند کیست مرا یاری کند. این صدا در طول تاریخ پیچید و پیچید تا امروز به ما رسید. این سوال رو من از جانب آن صدا میپرسم. شما و مجموعتون و همه دوستانی که خدمتگزار حوزه فرهنگ در فضای مجازی هستید، چگونه برای تحقق یاری این صدا اقدام کردید؟
حضرت در این فرازی می فرمایند: من کان بادلم فینا محجته و موتنن علا دعا الله نفسه فلیر هل معنا. هر کی قراره که بذل کنه در راه ما خون قلبش رو و بخواد سکنا بگزیند در لقاء پروردگار، باید همراه ما باشه. این پیامی که حضرت ابا عبدالله حسین در تمام تاریخ برای همه گفته و به قول اون شاعر معروف که فرمود: کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. ما خلاصه در هر روزی هم عاشورا داریم و در هر سرزمینی کربلا داریم. حالا باید ببینیم که در سرزمین کربلا ما جزء سپاهیان کوفه هستیم یا جزء سپاهیان حسین، و در روز عاشورا جزء سپاهیان حضرت ابا عبدالله حسین هستیم یا جزء سپاهیان عمر ابن سعد. خب شعار خیلی میدیم و واقعا گاهی اوقات نیت هامون هم خوبه، اما عزم نداریم. به قول مرحوم ملا محسن فیض که میگفت صدق شش اصل و شرط داره، یکیش نیته، یکیش عزمه. متاسفانه ما نیت رو میکنیم اما عزم نداریم. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. وقتی میایم وارد میشیم با دلگرمی و خدمتتون عرض شد که یک انگیزه قابل توجه، ولی وقتی وارد میشیم ما مشکلات رو میبینیم، زحمتها رو که میبینیم، پشیمون میشیم و خلاصه کنار میریم. در همه جا این امور هست. خوشا به حال اونایی که